اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز می توانید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید آن را از طریق سامانه جامعه اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir و یا از طریق سامانه پیام کوتاه 3129 اطلاع دهید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروندان مسئول در سر تا سر کشور است.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا، بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری‌های عفونی و فلوشیپ بیماری‌های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. امروز می‌خواستم مطالبی رو در ارتباط با نقش عدم ایجاد استراب و استرس در جامعه بعد از بروز بیماری کرونا خدمتون عرض بکنم. سرماخوردگی بیماری شایعی که در فصل پاییز و زمستان بسیاری از مردم دنیا رو میتونه درگیر بکنه و کرونا ویروس ها تقریبا در حدود 10-30% موارد ابتلای به سرماخوردگی ها رو شامل میشن. پس خیلی از سرماخوردگی هایی که ما در جامعه میبینیم تا 30%ش میتونه علتش کرونا ویروس باشه. تنها در گروه خاصی از بیماران هستند که این کرونا ویروس میتونه تشدید بشه و تغییر ماهیت پیدا بکنه و اصطلاحاً بیاد اون افراد خاص رو درگیر بکنه و سبب ایجاد عوارض بیماری بشه. پس لازم نیستش که ما از این بیماری وحشت زیادی داشته باشیم. تنها رعایت توصیه‌های بهداشتی، شستن مکرر دست‌ها، به خصوص بعد از دست زدن به سطوح، بعد از دست زدن به جایی که بیماران در تماس بودن، رعایت نکات بهداشتی مثل استفاده از دستمال و عدم استفاده از دست هامون به هنگام عطسه و سرفه کردن بسیار مهمه. هر چقدر شستشوی دست ها بیشتر باشه و هر چقدر آرامش ما بیشتر باشه، اون موقع جامعه ما میتونه به سمت پویایی و رشد خودش پیش بره. من در این زمان میخواستم به فرهنگی که بین کل دنیا شایع هست و اون فرهنگ دست دادن هستش اشاره بکنم. الان با توجه به این که میدونیم انتقال این بیماری از طریق تماس‌های نزدیک، راه‌های اصطلاحاً تماسی کانتکت و همینطور ترشحات بزرگ قطره‌ای یا اصطلاحاً دراپلت هستش، توصیه می‌کنم که در این فصل و در شیوع این بیماری برای دیدار از آشنایانمون، از دوستانمون، از بستگانمون فعلا از روش دست دادن استفاده نکنیم و همون اکتفا بکنیم به سلام و احوالپرسی ساده‌ای که از هم می‌کردیم. دیدبوسی، روبوسی‌هایی که خیلی وقت‌ها در فرهنگ‌های ما مشاهده میشه، این رو فعلا کنار بگذاریم تا بتونیم از اشاعه این ویروس جلوگیری بکنیم.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه امشب، برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما عزیزان و همراهان خواهد شد. دستاوردها و روش‌های نوین از جمله پلاسما درمانی در ارتباط با درمان کرونا در این برنامه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو می‌شنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، گفتگوی علمی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با برنامه امشب گفتگوی علمی با افتخار همراه شما خواهم بود. همطور که همکار عزیزم جناب جلالی گفتن، دستاوردها و روش‌های نوین در درمان کرونا از جمله پلاسما درمانی موضوع برنامه ماست و جناب دکتر رضا ملکزاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ملکزاده سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
زنده باشید آقای دکتر. میتونیم این ادعا رو بکنیم که در سالی که موسوم شده به سال جهش تولید، جهش تولید در خدمت از همون اسفند ماه شروع شده و بالاترین جهش تولید در خدمت در حوزه نظام سلامت اتفاق افتاده آقای دکتر ملکزاده؟ من تحقق همچین شعاری اون هم حتی قبل از سال رو به همه پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و کادر درمان تبریک میگم و صمیمانه به نمایندگی از مردم در رسانه ملی تشکر و قدردانی میکنم و دست شما پرسنل کادر درمان رو میبوسم آقای دکتر ملکزاده.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. شما لطف دارید و این خب وظیفه نظام سلامت هست که برای سلامتی و به اصطلاح پیشگیری از بیماری ها با تمام وجودش در حقیقت تلاش بکنه و ما خوشبختیم که همکاران ما این تلاش بسیار خوب رو به عمل آورد.
یعنی به گمانم آقای دکتر در تاریخ این کشور ماندگار خواهد شد ایثار و فداکاری که پزشکان کردن. این رو بدون اغراق میگم و فکر میکنم که مردم بالجمله، یعنی حتی استثناء هم درش نیست، خودشون رو مدیون و مرهون این فداکاری ها میبینن، همچون رزمندگان دوران دفاع مقدس این قدم هایی که این عزیزان برداشتن. مگه ممکنه یک ماه کسی خانواده خودش رو نبینه؟ مگه ممکنه 40 روز؟ اینها کارهای بزرگی است که من هر وقت برنامه‌ای رو با موضوع یا محوریت این موضوع جلو میرم بر خودم فرض میدونم که برش تاکید بکنم، گرچه جبرانی که اصلا به زبان نمیشه. میگه اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما اینقدر که زبانمون فقط بچرخه که قدردانی بکنیم، فکر میکنم که این کمترین کاری است که میشه کرد.
خیلی ممنون از لطف شما.
سلامت باشید آقای دکتر بنگزاد. من آقای دکتر ابوالقاسمی هم حال احوال بکنم خدمت شما هستم. جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، استاد تمام دانشگاه بقیت الله و رئیس محترم انجمن خون و سرطان کودکان ایران. سلام آقای دکتر ابوالقاسمی.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم. اگر سوالی هست.
بله حتما. همین حسی که من مطرح کردم در حضور آقای دکتر ملک‌زاده، همین حس رو تمام قامت نسبت به جنابعالی و سایر همکارانتون داریم. آقای دکتر ابوالقاسمی خدمتتون هستم. آقای دکتر، ما بحث امشب ما دستاوردها و روش‌های نوین در درمان کرونا از جمله پلاسما درمانی است. میدونم که به غیر از پلاسما درمانی کارهای دیگری صورت گرفته، از جمله داروی فاویپراویر که خیلی زودتر از اتحادیه اروپا ما مجوز دادیم که بتونیم استفاده بکنیم، یا دارویی که برای ابولا مصرف میشه. الان این 3-4 روش درمانی داره با هم جلو میره و خبرهای خوبی منتشر میشه، گرچه این ویروس ویروس چموشی است. میشه تو این حوزه ها برای مردم قدری صحبت کنید، هم آرامش پیدا بکنن که تو این حوزه ها چه کارهای بزرگی داره صورت میگیره، گرفته و داره میگیره، و اینکه چشم اندازش رو چگونه میبینید؟ بفرمایید آقای دکتر ملک زاده.
بله، خب خوشبختانه پژوهش های مفصلی در سطح جهان در رابطه با درمان این ویروس و بیماری کووید در حال انجام هست. ما در ایران هم خوشبختانه جامعه محققین پزشکی پاسخ خیلی محکمی دادن به این اپیدمی. ما نزدیک بیش از 1000 طرح تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف این بیماری در ایران در دست اجراست. بیش از 70 مورد اون روش های مختلف درمانی، ترکیبات مختلف دارویی هست برای معالجه این بیماری که یکی از اونا هم خب پلاسما درمانی است.
بله.
و خبر خوب این که ما داریم نزدیک میشیم به این که یک درمان نسبتا موثری برای کووید، عفونت کووید داشته باشیم، و ما امیدواریم که بعد از اتمام این مطالعات ما که انشالله ظرف 7-8 روز آینده، 10 روز آینده به اتمام میرسه، ما بتونیم اعلام کنیم این دارو رو و بتونیم در ایرانمون رو تولید کنیم.
بله.
و من فکر میکنم در مورد پلاسما درمانی ما ترجیح میدیم اول درمانهای دارویی که مؤثر باشن و ساده تر باشن رو برای بیمارا انجام بدیم. یه مواردی که افراد جواب نمیدن به این درمانها، موقع پلاسما درمانی هم قطعا یه درمانی هست که میتونه کمک بکنه. و الان در ایران خوشبختانه و همون آقای دکتر تیم سازمان انتقال خون رو این کار خیلی خوبی کردن که امیدواریم انشالله بعد از دیدن گزارش و نتیجه اونا انشالله یکی از درمانهایی باشه که در آینده به خصوص برای بیمارانی که به درمان اولیه جواب نمیدن مورد استفاده قرار میشه.
کدومش نزدیکتر آقای دکتر ملک‌زاده؟
واقعیت چه بخوای؟
الان 3 راه دیگه
که در مورد فاویپراویر داریم تجربه موفقی تا حالا نبوده.
فاویپراویر؟
بله.
خب
ولی اون دارویی که مربوط به ابولا هست بهتره که اون در حقیقت موثرترین بوده هم در دنیا و هم در ایران.
بله.
ولی خب اجازه بدید ما این مطالعاتی رو که به صورت خیلی دقیق انجام میشه تکمیل بشه و به اصطلاح بعد با یه اطمینان کاملتری میتونیم در این مورد
ان شاء الله همراه ما باشید. آقای دکتر ملک‌زاده. آقای دکتر ابوالقاسمی، نکاتی که آقای دکتر ملک‌زاده گفتن این سوال رو در ذهن ایجاد میکنه که آیا این ویروس که حالا بسیار هم یاد شده ویروس وحشی است و حتی اعلام میشه که گاهی مثلا علائم او در آغاز همون علائمی که فعلا اعلام میکنن مثل گلو درد و تب و سرفه و تنگی نفس نیست. گاهی مثلا ممکنه با درد شدید عضوی از بدن شروع بشه و بعد این علائم رو از خودش نشون میده. اینها این پرسش وجود داره که آیا این به معنی جهش این ویروس هست و اینکه آیا غلبه بر اون رو سخت کرده جهش داره اتفاق میفته یا نه تغییر در واقع علائم ظهور و بروز این بیماری است که این مقدار کارو دشوار میکنه. اصلا اسم اینو چی میگن؟ میگن جهش یا چیز دیگری میگن؟
من ابتدا عرض سلام دارم خدمت آقای ملک‌زاده و تشکر میکنم به خاطر اینکه ببینید وقتی با یک بیماری نوپدید آدم روبرو میشه در یک کشور و جهان در اون میمونه که چه درمانهایی رو باید انجام بده، تنها چیزی که میتونه پاسخ بده تحقیقاته.
بله.
و برای اینکه تحقیقات انجام بشه باید تسهیل بشه.
بله.
و من باید واقعا تشکر بکنم که تسهیل کردن تحقیقات کاری بود که در شروع این اپیدمی انجام شد. یعنی کاری رو که ما روی پلاسما انجام دادیم باور کنید که مجوزاش بیشتر از 2-3 روز طول نکشید. و خب این دستاوردهاش هم حالا خدمت شما عرض میکنم که داستان پلاسما رو ما چگونه شروع کردیم و الان به کجا رسیده. ولی در رابطه با این فرمایش شما ببینید علائم بیماری بوده، علائم کماکان هم همون علائمی هست که ما از قبل میشناختیم. یعنی هنوز هم شایع‌ترین علائم همین سرفه، تنگی نفس، تب نچندان بالا، اینا علائم اصلی هست. ولی خب هی مرور زمان که علائم بیشتری ثبت میشه، مثلا فرض کنید بحث اختلال بویایی، بحث‌های دیگه یا مثلا دردهای عضلانی جزء خصوصیات اصلا این بیماری هست.
بله.
و ما بسیاری از بیمارانمون دردهای عضلانی رو به شدت تجربه کردن حتی چندین روز قبل از اینکه علائم دیگه ظاهر بشه. بنابراین صحبت اصلا فعلا از این نیست که این ویروس جهش پیدا کرده، بلکه این ویروس همون ویروسی هست که شروع شده. علائم هی به تدریج بیشتر تبیین میشه.
این علت
که ما فکر کنیم که علائم خیلی داره عوض میشه.
بله.
زود قضاوت بکنیم. علائم گوارشی.
بله.
در ابتدا فکر میشد کمه، خب الان میبینن علائم گوارشی هم هست.
درسته.
ولی یا مثلا در اطفال ممکنه کم متفاوت باشه نسبت به بقیه هست.
بله.
ولی قرار بود که ما الان راجع به درمان با پلاسما صحبت بکنیم.
بله بله بفهمید. بله خواهش میکنم بفهمید
موضوع پلاسما درمانی توی همه این اولا همه درمانایی که هست روی تحقیقه. هیچ درمانی نیست که الان به صورت قاطع کسی بخواد بگه این درمان مؤثر بوده. همه اینا تحقیقاته که جواب میده. ولی پلاسما یک منطقی پشتش بود و این منطق هم این بود که در پلاسمای فردی که بهبود پیدا کرده پادتن وجود داره و این پادتن حداقل در بیماری که فعال هست میتونه ویروس رو از بین ببره. ما با این عقیده وارد این داستان شدیم و موقعی هم وارد بحث پلاسما شدیم که جرأت میخواد، جسارت میخواست. و ما این جرأت و جسارت رو چرا پیدا کردیم؟ چون زیرساخت‌های ما در کشور، ما سالها کار کرده بودیم، 30 سال ما داریم در صنعت پلاسما کار میکنیم، در انتقال خون کار میکردیم و این ساختارا رو داشتیم و یک مجموعه خیلی خوبی جمع شد برای این کار بشه. یک کار بین بخشی، بخش خصوصی اومد به واسطه اینکه میخواست از نظر مسئولیت اجتماعیش رو انجام بده امکانات رو فراهم کرد.
بله.
سازمان انتقال خون، رفقای ما در سازمان انتقال خون اومدن گفتن ما هم دلمون بخواد سازمان کار بکنه. ما با مرکزیت دانشگاه بقیت الله، دانشگاه اومد حمایت کرد و کمیته علمی وزارت بهداشت تایید کرد این کار رو شروع کرد. موقعی که ما شروع کردیم همه میگفتن خب چرا جای دیگه شروع نکردن؟ چین قبل از ما یه مختصری گزارش داده بود که در چند مورد بیمار جواب داده بود. ولی 2 هفته از کار ما که گذشت اون وقت FDA در آمریکا اپروف کرد. بعد اروپا، کشورهای دیگه یکی یکی شروع کردن. بحث پلاسما یه موضوعی است که تأثیرش کاملا منطقی است. الان هم که ما کارو انجام دادیم انشالله نتایجش که منتشر میشه خواهید دید که تأثیر داشته و تونسته هم در بیمارانی که بدحال هستن مؤثر باشه و هم در برای اینکه بیمارا به خصوص به سمت بدحالی نرن. ببینید شما یکی از مشکلات این ویروس اینه که نمیدونید چه بیماری میره بدحال میشه.
درست.
یک موقع میره جوان 30 ساله امروز بستری شد، فردا آی سی او شد و پس فردا به اصطلاح دستگاه تنفس مصنوعی. و ما در این مدت تجربه کردیم که ما وقتی میایم در میبینیم این به صورت پیشرونده داره میره جلو، قبل از اون که بره زیر دستگاه تنفس مصنوعی، وقتی اومدیم به اینا پلاسما دیدیم، دیدیم اصلا اینا کاملا تغییر کردن. حتی من داشتم از بیمارانی که خیلی هم برام عزیز، بیمارا همه عزیزن برام، از بستگانم بودن و نگران بودم، به محض اینکه پلاسما رو اومدم داشت تغییر کردن، اصلا فردا صبحش حالش یعنی سرعت بهبودی با پلاسما رو ما تجربه کردیم بهتر از داروهاست. داروها طول میکشه ولی پلاسما به سرعت پاسخ میده. امیدواریم نتایجش وقتی منتشر میشه بتونه به یک تصمیم جدی در وزارت بهداشت منجر بشه که از موضوع پلاسما حمایت بشه. ولی ما از کنار این داستان پلاسما کمک کردیم کیت سازی، این کیتایی که الان اومده و بسیار هم کیفیتش خوبه، IgG IgM که دیگه امروز بیمارستانا بعضیاشون راه انداختن که بیمارا رو تست بکنن. این کیت ها بای پروداکت یا محصول جنبی همین مطالعه ما بود. چرا؟ چون ما پلاسماشو دادیم رفتن تهیه کردن.
درسته.
اگر این پلاسما نبود تهیه نمیشد. یا IVIG که الان تهیه شده، خوشبختانه در داخل کشور تهیه شده بود، با کمک پلاسمای بود که تو همین پروژه در اختیارشون گذاشتیم، رفتن خالص‌سازی کردن. انشالله مجوزاش هم از وزارت بهداشت میگیرن شرکت‌هایی که این کارو کردن. و بعدها ما دیگه پلاسما لازم نیست بزنیم، ما یه دارویی داریم به نام IVIG، این میشه IVIG کرونا.
بله.
و میتونه اگر ما در آینده با این ویروس مشکل داشتیم که امیدوارم واقعا مشکل نداشته باشیم، ما دیگه وقتی مریضی اومد گفت آقا تماس دارم علائم اولیه داره، خب فوری دارو رو میزنیم خونسا میکنه ویروسشو.
بله.
البته این تنها اثر پلاسما نیست، فکر میکنیم اثر پلاسما تا اینجایی که مطالعه کردیم اثر تنظیم ایمنی بدن هم به عهده داره.
بله.
یعنی گاهی ما دیدیم بیماری های پیش دسته کرونا هم بعضی هاشون جواب دادن. چرا؟ چون سیستم ایمنی رو دوباره برگردون سر نظم خودش. به هر صورت همطور که استاد دکتر مریضزاده گفتن، قضاوت زوده تا وقتی که نتایج قطعی بشه، اما میشه یک نتیجه گیری اولیه هم همیشه در مطالعات انجام داد، اون کسایی که تجربه میکنن. ما الان بیش از حدود 450 واحد پلاسما گرفتیم، تقریبا تعداد بیمارانی که تا الان تونستیم تزریق بکنیم از مرز 160-170 تا گذشت. و الان که میخوام پروژه رو ختم کنیم، آقای دکتر ملکزاده، مشکلمون اینه که تمام متخصصین اومدن گفتن تو رو خدا اینو ادامه بده. گفتن خب ما با مجوز وزارت بهداشت ادامه میدیم. و معلومه که راضی هم که میگن اینو ادامه بدید قطعش نکنید.
بسیار خب، همراه ما باشید آقای دکتر بلقاسمی. آقای دکتر ملکزاده، سلام علیکم. ظاهراً ارتباط ما با دکتر ملکزاده قطع شده، تلاش میکنیم، همکاران تلاش میکنن دوباره باشون ارتباط رو بگیرن. آقای دکتر ابوالقاسمی، امروز بود من در اظهارات مقامات ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا دیدم که اشاره شده 6000 نفر در پایتخت درگیر این بیماری شدن. یعنی مثلا از دوام شکل بحث فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که شروع شد، یه جورایی تقریبا اون حس قرنطینه از بین رفت. یعنی میخوام بگم استراب های مردم شاید کمتر شده باشه. خب یه بخشش برمیگرده به زحماتی که شما دارید میکشید، یه بخشش برمیگرده به اینکه خب تقریبا داره عادی میشه، حالا ایشالا که نشه واقعا عادی برای مردم. اما این تعداد ابتلا اونم در مدت کوتاه با این روش پلاسما درمانی میشه کارش کرد آقای دکتر یا نه؟
ببینید، ما همه استراتژیمون باید بر اساس پیشگیری باشه. واقعا نباید فکر بکنیم که بی مردم مریض بشن و ما بگیم در درمان بکنیم، چون درمان پرهزینه است.
بله.
شما تصور بکنید الان پلاسما، ما برای هر کدوم از این واحدهای پلاسما شاید بیشتر از 2 میلیون هزینه کردیم. حالا اگه ارزونش هم بکنیم باز میاد روی 1 میلیون.
بله.
اینا هزینه های بالایی هست و ما نباید اینجور ترویج بشه در جامعه که حالا مریض میشیم میریم دوا میگیریم. نه، واقعا اینطور نیست. اینا گرفتاری های زیادی داره، بخش آی سی او داره، درمان جواب بده جواب نده داره. بنابراین هر کاری میخوایم بکنیم برای پیشگیری باید انجام بدیم. درسته که به خاطر مسائل اقتصادی مردم، به خاطر گرفتاری شغلی مردم، خب دولت اومده به اصطلاح گشایشی رو ایجاد کرده، ولی اگر مردم رعایت نکنن دستورات فاصله گذاری رو، بی اهمیت باشن، مطمئن باشن همین آی سی یو و همین امکاناتی که هست دیگه براشون کافی نخواهد بود. ببینید ما در اوج بیماری در اسفند ما خیلی استرس کشیدیم تو بخشا تا تونستیم آی سی یو رو مرتب کنیم، مردم بیان بستری بشن. گاهی وقتا آی سی یو تخت نبود، بیمار باید تو بخش خدمت میگرفت، خیلی سخت بود. خدا نکنه دیگه اون روزا برگرده واقعا. و الان که امکاناتمون خوبه، آی سی یو هامون تختای خالی داره، مردم باید بدونن که چنین روزی هم بوده و همه رعایت بکنن. من فکر میکنم که ببینید این ویروس دیگه راه انتقالش معلومه. این ویروس از شخص به شخص دیگه تو فاصله نزدیک انتقال پیدا میکنه. مردم اگه در فضاهای سربسته میرن حتما باید ماسک بزنن و ماسک خوب استفاده بکنن و حتما مواظب دستشون باشن. این دست رو باید مواظب باشن، به وقتی میره به سمت صورت یعنی یه ویروسی رو ممکنه یه سطحی برداره ببره تو صورت. بنابراین تمام این اقدامات پیشگیرانه که ترویج شده انشالله رعایت میکنن و ما دیگه شاهد پیک نخواهیم.
انشالله. آقای دکتر ملکزاده، صدا آقای ملکزاده باز کنید لطفا. آقای دکتر ملکزاده من به شما سلام مجدد میگم. زنده باشید. آقای دکتر ابوالقاسمی درباره درمان روش پلاسما درمانی اشاره کردن که هم پرهزینه است، هم سخته، هم زمانبره، و بنابراین من این اشاره کردم که 6000 نفر به واسطه این اجرای فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که خب حالا شاید مثلا به طور کامل نشده اجرا بشه، یعنی یه بخشیش حالا نشده اجرا شه، یه بخشی هم مردم استرابشون ریخته، 6000 نفر درگیر شدن، درگیر این بیماری شدن. توی همچین شرایطی قطعاً پلاسما درمانی نمیتونه روش در واقع میشه گفت پرسرعتی باشه برای درمان، ضمن اینکه آقای دکتر عباس‌خانی اشاره کردن که این نیست که حالا اگر مریض شده خب پلاسما درمانی میکنیم درست بشه، با یه هزینه 2 میلیون تومانی که خب دیناری یا ریالی از مردم دریافت نمیشه در این زمینه، کاری که شاید تو خیلی از کشورها نکردن، یعنی برای این درمان پول گرفتن از مردم برای بابت این قضیه. روش دیگری وجود داره که آقای دکتر ما بدونیم مثلا اگر ستاد اعلام میکنه که انشاءالله تا آخر اردیبهشت قلمه میکنیم، یعنی به پشتبانه اون تحقیقی که داره صورت میگیره میگیم آقا ما آخر اردیبهشت کسایی که مبتلا میشن با کسایی که درمان میشن با هم برابر میشن یا درمان شده ها بیشتر میشن، بنابراین میتونیم باهاش مقابله کنیم و پس بنابراین اون حالت قرنطینه و این استرس ها کاهش پیدا بکنه. روشی وجود داره آقای دکتر؟
واقعیت اینه که هیچ چیزی جای اون قرنطینه و فاصله اجتماعی رو نمیگیره.
همینطوره.
الان یه ویروسی که چند ماه اومده و تجربیاتی که در مورد معالجش هست عمدتاً تجربیات پژوهشی، خیلی از تحقیقاتی که انجام شده تعداد محدودی از بیمارا بوده و ما هنوز احتیاج به زمان داریم برای یه درمان خیلی مؤثر. پلاسما درمانی هم به هر حال در یه مواردی که بیمارا درمانه دارویی جواب ندن لازم میشه و همونجوری که گفتید واقعا نمیشه فکر کنیم که با این مشکل به طور کامل حل. به خصوص ما یه نکته ای رو که در پزشکی داریم اینه که ما اساسا دوست داریم خون و مشتقات خون تا میشه به مردم ندیم، چون همیشه دادن خون به افراد ها یه ریسک کم باهاش هست به طور کلی.
بله.
به همین علت هست که قطعا این خط اول درمان نیست، خط اول کار پیشگیریه. ما واقعا این نگرانی رو داریم که موج دوم بیاد، بعضی موقع موج دوم از موج اول بدتره و من این اجتماعاتی رو که در این چند روز دیدم